الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اعانت بر اسم، یک نکته ازش باقی مونده عرض کنم. این که صاحب عروه فرمود واجب است بر منظور الی وقتی می داند که نظر محرم به او می شود خودش را بپوشاند، که امام مرحوم آی خویی اشکال کردن، ما هم اشکال کردیم که این اصلا اگر این شخص منظور الی نپوشاند خود را، اعانت بر اسم نیست. ممکنه کسی دفاع کنه از صاحب عروه، بگه چه فرق است بین نظر و لمس؟ اگر جوانی است می‌بیند یک زنی دست روی صورت او می‌کشد، کسی ملتزم می‌شود که واجب نیست این جوان امتناع کند؟ چون لمس فعل لامس است، بر او حرام است. ملموس که کاری نمی کند، مرتکز متشرعی این است که ملموس هم باید مانع از لمس بشود، و الا اگر لمس را هم بر این ملموس تجویز کنیم بگوییم تو که کاری نمی کنی، چطور اون منظورون الی کاری نمی کرد، فقط می ایستاد، اون ناظر به اون نظر محرم می کرد. اینجا هم این ملموس می ایستد، لامس به او و لامس لمس محرم می کند بدن او را. اگر این رو بگیم اون وقت نقل کلام میشه به بالاتر از لمس، تقبیل. بگیم مقبل کار حرام می کند، مقبل که کاری نمی کند. مرحوم آی خویی، مرحوم آی خویی در بحث وطع حائض فرموده که خب مشکل شده بر ما که چجور بگیم حرام است بر زوجه تمکین در حال حیض. ادله رو که میبینیم میگه که حرام است وطع زوجه در حال حیض. یک روایت ضعیفه داریم در ابواب عده که مفادش اینه که زن وقتی حائض شد دور بشود از شوهرش تا پاک بشود، اون هم سندش ضعیف است. بعد فرموده میگید اعانت بر اسم اگر این زن حائض تمکین کنه از شوهرش، اعانت بر اسم که حرام نیست. باز خدا پدرش رو بیامرزه که اونجا پذیرفت اعانت بر اسم، فقط گفت حرام نیست. تو این بحث نظر که اصلا مطرح بود که منظورون الی اعانت بر اسم نمی کند. خب گفته میشه مل فرق بین المنظور الی و بین المدخول به، مدخول به ها. خب اون مرد دخل به زوجته و هی حائض، مرد داخل است، زوجه مدخولون به ها. خب اینجا هم اون اجنبی ناظر است، این اجنبی منظورون الیها. چجور شما در اینجا گفتید این منظورون الیها کاری نمی کند؟ خب اونجا هم مدخولون به ها کاری نمی کند. شاید صاحب عروه به این خاطر بوده که دیده که اگه بخواد بگه که این منظورون الی لازم نیست خودش را بپوشاند، اون وقت گفته می شود که خب پس ملموس هم لازم نیست دستش را کنار بکشد. پیرزنیه از یک جوانی خوشش اومده، دست میکشه به صورت این جوان، سیدم باشه که صلواتم میفرسته، بعد این جوانم بگه که خب من که گناهی نمی کنم که. حالا اگر اون نگاه میکرد با شهوت، شما خودتون میگفتید واجب نیست من بدنم را بپوشانم، فرق بین نظر و لمسی است. به نظر ما فرق عرفی هست بین اینها. در مثال جماع با حائض یا مثال لمس تقبیل، عرف میفهمه که این معنای حدسی مبغوض است، هم از حیث انتصابش به فاعل که انتصاب صدوری به او دارد، هم از حیث انتصابش به قابل که انتصاب حلولی به او دارد. این لمس مبغوض است، هم لمس کردن هم لمس شدن. جماع با حائض مبغوض است، هم از حیث جماع کردن هم از حیث جماع شدن، هم از حیث وعد کردن هم از حیث وعد شدن. مرحوم آیخوی همون بحث وطع حائض آخرش به همین نتیجه رسیده، فرموده که متفاهم عرفینه که این جماع امر مبغوض و لذا دو نفر در اون نقش دارن، یکی مرد یکی زن، هیچ کدام نباید این مبغوض را ایجاد بکنند. خب اگر همین مطلب رو کسی در نظر هم بگه، بگه این نظر هم یک معنای مبغوضی است از حیث انتصابش به ناظر و از حیث انتصاب حلولیش به منظور الی، چطور هر وطعی یک واطع دارد و یک موتوع، هر لمسی یک لامس دارد و یک ملموس، هر نظری هم یک ناظر دارد با یک منظور الی. ولیکن به ارتکاز عرفی در وطع و لمس مبغوض بودن طرفی نیست، ولی در نظر ما این رو احراز نکردیم. حال که احراز نکردیم رجوع میکنیم به اصل براءت. البته این یک ادعاییه، ما وجه فرق فنی ذکر نکردیم، ارتکاز عرفی رو ما فارق بین این موارد قرار دادیم. این مطلبی بود که مناسب بود عرض کنم. بریم سراغ مسئله 8. در مسئله 8 خب گفتن دختر غیر بالغ نماز بخونه بدون ستر رأس، نمازش هم صحیحه اگر اول وقت گفت که خب من تاریخ ولادتم ساعت 3 بعد از ظهر، عرض شد خدمتتون که اول شعبانه. خیلی خوب، حالا امروزم اول شعبانه ساعت 12 میخوام نماز ظهر عصر بخونم، بالغ که نیستم، بدون چادر با موی باز نماز میخونه. بعد از ساعت 3 مادرش میگه دختر میدونی الان سالگرد آمدن تو به این دنیا، ساعت 3 بعد از ظهر 10 سال پیش تو پا به این جهان گذاشتی، بلند شو نماز تو بخون، وارد 10 سالگی شده دیگه، برو نماز تو بخون. میگه نماز خوندم. مادر میگه بابا اون نمازی که تو خوندی با سر باز بود. میگه نماز سبیه غیر بالغه همینه، برو مسئله نگاه کن. جواز و صلات سبیه مکشوفت الرأس، این از مسائلی است که مورد تسالم علماء اسلامه، همونطور که محقق و علامه و شهید اول گفتن. روایاتی هم داره که البته عمده این روایات ضعیف السنده، مثل روایت ابوالبختری اذا حاضت الجاریه فلا تسلی الا بخمار، دختر بچه بعد از بلوغ که علامت بلوغ حیزه باید رو سری سر کنه برا نماز. خب ابوالبختری ضعیف. روایت دوم روایت علی ابن ابی حمزه بطائنیه، علی الجاریت اذا حاضت الصیام والخمار، که مشهور میگن علی ابن ابی حمزه بطائنی ضعیفه. حالا ما خواستیم بگیم که با استصحاب وساقت، وساقتش رو اثبات بکنیم، چون بعد از واقفی شدن تعارض کرده شهادت شیخ طوسی به وساقتش با شهادت ابن فضال به کذاب بودنش. تعارضا تساقطا، قبل از واقفی شدن علی ابن ابی حمزه بطائنی ثابت شده که ثقه بوده، استصحاب میگه بقائن هم ثقه است. ما اینجور گفتیم. ولیکن مشکل دلالی داره این روایت. شاید الخمار به عنوان واجب نفسی باشه نه واجب شرطی. علل جاریت اذا حاضت از صیام والخمار امام الاجانب، شاید این باشه. کی میگه والخمار فی الصلات؟ روایت که نداره الخمار فی الصلات. اولی روایت ابوالبختری بود اذا حاضت الجاریه فلا تصلی الا بخمار، اما تو اینجا داره علل جاریت اذا حاضت از صیام والخمار، روزه بگیره روسری هم سر کنه برای نماز ممکنه، ولی شاید هم میخواد بگه دیگه باید روسری سر کنه پیش نامحرم. البته به قرینه سیاق مظنونه که مراد این باشه که والخمار و فی الصلات، ولی از ظن لا یغنی من الحق شیئا. خب اگر خمار به عنوان واجب نفسی مطرح بشه ربطی نداره به نماز. بله ممکنه شرط صلات باشه خمار. بله تلازمی نیست بین سطر امام الاجانب با سطر فسلات. به قول ایشون مثل قواعد من النساء اطلاق دلیل میگه برای نماز باید چادر سر کنن، اما در مقابل اجانب لازم نیست چادر سر کنن. روایت سوم خب والا در مورد نماز چی استفاده باید استفاده کنیم؟ جلوی اجانب باید روسری سر کنه؟ اون که دیگه معلومه. خب مفهوم داره دیگه، علل جاریت اذا حاضت الصیام والخمار، یعنی و اذا لم تحض فلیس علیها الخمار. حالا به ذم این که ادله میگه نماز مستحب است بر جاریه ولو قبل از بلوغ، مطلب ثابت میشه. روایت سوم مرسله صدوق، ثمانیت لا یقبل الله لهم صلاتن، یکیش اینه که المرأة المدرکه یعنی بالغه تسلی به غیر خمار، و اینم که ضعیف السند. روایت چهارم باز روایت صدوق به اسنادش از یونس ابن یعقوب، که البته ما این اسناد رو قبول داریم چون در سند حکم ابن مسکین است. حکم ابن مسکین از مشایخ ابن ابی عمر و بزنتی است. حالا آقای خویی فرموده از مشایخ کامل و زیارات هم هست که ما قبول نداریم. خود آقای خویی هم برگشتن از این نظر، از مشایخ معلواسطه صاحب کامل و زیارات چون هست به درد نمیخوره، ولی چون از مشایخ ابن ابی عمر و بزنتی ما قبول داریم، حکم ابن مسکین رو ثقه میدونیم. سأل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی فی ثوب واحد قال نعم ولا یصلح للمرأة اذا حازت الا الخمار. خب روایت اخیره که سندش تمام بود، تسالم اصحاب هم که در مسئله هست دیگه جای مناقشه نیست. ذیل نمازه. الرجل یصلی فی ثوب واحد قال نعم ولا یصلح للمرأه، یعنی لا یصلح للمرأه ان تصلی، ظاهرش اینه. اذا حازت الا الخمار. بالاخره قبل از بلوغ یصلح، یعنی صحیح است نماز بدون خمار. خمار لازم نیست اما مقنعه لازم است. اینه؟ نه، سرش باز باشد. صاحب عروه فرموده که ما اینی که میگیم سبیه میتونه سرش باز باشه بنابر اینه که مشروع میدونیم عبادات سبی رو. یعنی چی؟ یعنی اگر مشروع نبود عبادات سبی، قائل بودیم که عبادات سبی تمرینیه است. نمازی که سبی میخونه تمرینیه است نه صحیحه، که اصلا نیازی به این بحث نبود. بی وضو هم اوائل به بچه میگن نماز بخون، حوصله نداره وضو بگیره، اصلا با وضو باطل. فقط میخوان این سخت نباشه صبح بلند شه برای نماز، سخت نباشه بازیشو ول کنه بیاد نماز، حالا خیلی شرایط وضو رو هم مراعات نکنه، این میشه نماز تمرینی. صاحب عروه میگه ما معتقدیم نماز سبی قبل از بلوغ صرفا تمرینی نیست، واقعا صحیحه، ولذا اگه اثناء وقت بالغ بشه دیگه اعاده اون نماز لازم نیست. خب البته حرف درستیه، عبادات سبی مشروعه، ادله‌ای هم ذکر کردن برای مشروعیت عبادات سبی. من بحث مفصل نمی کنم، فقط اشاره می کنم به ادلهش. دلیل اول که ذکر شده تمسک به دلالت التزامیه اطلاقات امر به عبادته. گفتن اطلاقات امر به عبادت شامل سبی هم میشه. مدلول مطابقیش تخصیص خورد، گفت رفع القلم عن السبی حتی یعتلی، ولی مدلول التزامیش اینه که نماز در حق سبی ملاک دارد. ملاک دارد یعنی مشروع هم هست. این یک مبنا. چون قول دادیم دیگه بحث نکنیم، به اشکال این ادله نمی پردازم، فقط دلیل اینه. اطلاق دلیل یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة شامل سبی ممیز میشه. سبی ممیز کفروه، خامنوه دیگه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. مخصص گفت که رفع شد قلم از سبی، مظلول مطابقی رو تخصیص داد، اما مظلول التزامی اینه که ملاک در حق سبی هم هست. ملاک عبادت منشأ مشروعیتش هست. بله. یک اشکال که میکنید همینه که مقید لبی متصل هست، ارتکاز متشرعه بوده، از اول که غیر بالغ مشمول خطابات تکلیف نیست، حتی اون خطابات تکلیفی که در ابتداء اسلام آمده. این یک اشکال به این استدلال. اشکال های دیگری هم داره که به آن نمی پردازیم. این هم اشکال دوم که ما معتقدیم دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه است. اشکال سوم هم بگیم. اشکال سوم این است که ملاک مشروعیت عبادت کی میگه که صرفا مصلحت در نمازه؟ کی میگه؟ شاید خود امتثال امر متمم ملاک باشه. وقتی امر ساقط شد از سبی، بله اون مصلحت در نماز هست، مصلحت در روزه هست، اما ملاک تامش متقوم شاید باشد به این که عنوان امتثال امر بر او صادق باشد. اینو از کجا نفی کنیم؟ این احتمال رو از کجا ما نفی کنیم؟ خب وجه دوم برای مشروعیت عبادات سبی، اون وجهی است که مرحوم آقای حکیم داره، مرحوم آقای سعد دارن، میگن رفع القلم و عن السبی، یعنی رفع الالزام، نه اینکه رفع الامر. کتب علیکم الصیام اقیم و صلات، میگه امر دارید به نماز و روزه. رفع القلم میگه الزام ندارد سبی. مثل این میمونه که یه خطاب بگه اکرم العالم، یه خطاب بگه لا یجب اکرام العالم. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه استحباب. مجنون قابل امر استحبابی نیست، مثل سبی غیر ممیز. سبی ممیز قابل امر استحبابی است. اصلا رفع القلم میگن یعنی رفع قلم الالزام، چون قلم استحباب ثقیل نیست تا رفع بشود از سبی. پس رفع القلم یعنی رفع قلم الالزام. لا یلزم علی السبی ان یصلی. خب اطلاق کل انسان مؤمن یصلی به ذمیمه این که لا یجب علی السبی ان یصلی اقتضا میکنه در حق سبی نماز مستحب باشه. قبلی تمسک میکرد به ملاک که مدلول التزامی خطاب است، این وجه دوم تمسک میکند به خود مدلول مطابقی خطاب. میگه اطلاق اقیم الصلات اقتضا میکند وجوب آن را، یا حکم عقل اقتضا میکند وجوب آن را، ولیکن رفع القلم با اصل مدلول مطابقی این خطاب اقیم الصلات که امر را اثبات میکند مشکلی ندارد. اصل امر ثابت است، حد وجوبش رفع میشود. وجه سوم وجهی است که آقای خویی فرموده آقا ولی طفل امر شده به اینکه امر کنه سبی را به نماز، موصف یانکم به صلات و صیام، انا نعمر و سبیاننا لخمس سنین و انتم مروهم لسبع سنین. ما اهل بیت، در صحیح علوی است، کودکان من را 5 سالگی ام می کنیم به نماز، شما 7 سالگی ام کنید سبیانتون رو به نماز. امر به امرم ظاهر است در امر. اگر مولا پدر به فرزند بزرگش بگوید که به برادر کوچکت بگو برود نان بخرد، برادر کوچک خودش شنید، اون برادر بزرگ فراموش کرد، که بیاید به برادر کوچک بگوید که برادر ورونان بخر. اغلا میگن برادر کوچک شنیدی که پدرت چی گفت؟ به برادر بزرگت گفت که مر اخا کل اصغر یشتر الخباز. این ظاهر در این است که پدر از تو میخواست نان بخری و برادر بزرگ یا واسطه در ابلاغ بود یا یک نوع تشریفاتی بود که میخواست پدر شأن برادر بزرگ حفظ بشه، او واسطه بشه در امر، او امر بکنه، ولا او امر بکنه تا مولویت برادر بزرگم تثبیت بشه. اما ظهور عرفی این امر پدر که مر اخاک الاصغر یشتری الخبز، این است که شراء خبز مطلوب این پدر است. اشکال این وجه سوم رو مجبوریم بگیم چون مربوطه به بحث. میگیم آقا چه احتیاجی بود به این مسئله اصولیه؟ الامر بالشیء، الامر بالامر بشیء ان ظاهر فی الامر به. آقا روایات داریم متوجه خود صبی، میگه تجب علی الصبی الصلات، صحیح محمد بن مسلم، الصبی متی یصلی؟ قال اذا عقل الصلاه. قلت متی عقل الصلاه و تجب علی؟ قال لست سنین. صحیح زراره و حلبی. چرا؟ الصبی متی یصلی؟ قال اذا عقل الصلاه. بعضی کودکان 6 ساله خیلی از بزرگترها مقیدترن. آقا سئل عن الصلاة علی الصبی متی یصلی علی، تو این صحیح زرار وهلبی است، قال اذا عقل الصلاة. قلت متی تجب الصلاة علی؟ آقا سوال اول بود الصبی متی یصلی علی، قال اذا عقل الصلاة. قلت متی تجب الصلاة علی؟ کی نماز بر خودش واجب میشه؟ قال اذا کان ابن ست سنین و صیام اذا اطاقه. و اولی سوال از نماز بر صبی میت بود، دومی سوال از وجوب نماز بر خود صبی بود. وجوب به معنای ثبوت است، با استحباب هم میسازد، ثبوت استحبابی. آقا چرا صبی 6 سال غیر ممیزه؟ شما چرا عادت دارید کوچک ها رو نادان و بی توجه میدانید؟ اتفاقا اونها واردترن به خیلی چیزهایی که شما وارد نیستید. بله؟ مخصوصا مسائل دینی، مسائل دینی. تربیت دینی بشود 6 ساله که سهل. روایت که میگه بچه های خودمونو ما علاوه 5 سالگی میگیم نماز بخونن. اتفاقا یه روایت داره که متا تجب علیه سلات و یضرب علیها. روایت داریم مستحب پدر اگه فرزند خردسالش، منتاز سن بالاتر، تمام سنین هست ظاهرا. حالا روایت رو نگاه کنید، اگر نماز نخون کتکش بزنه. منتاز حالا دیگه این مربوط میشه فکر کنم به اون زمانی که بچه ها سر براه‌تر بودن، کتکش میزدی میومد نماز میخون. الان کتکش بزنی میگه من دیگه از نمازم بدم اومد، دیگه بزرگم شدم نماز نمیخونم. ها حالا این ظهور در موضوعیت که نداره، یضرب علی ابزار عرفی است برای اینکه او رو به نماز خواندن هدایت کنیم. اگر ضد نماز خواندن بشه دیگه نباید این کار رو کرد. به هر حال وجوب بر بالغ وجوب لزومی است، وجوب بر صبی وجوب استحبابی است، ثبوت استحبابی. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها ای ثبتت. غسل الجمعه واجب، یعنی چی؟ این ثابتون. حالا بعضیا به خیلی چیزا فتوا دادن، حالا اونی که مشهور گفتن گفتن غسل الجمعه واجب ای مستحب ثابتون علی نحو الاستحباب. یک نکته دیگه بگم، آی خویی میتونست از یک راه دیگه هم پیش بیاد که در کتاب الحج پیش اومده. فرموده اون عبادات مستحبه مثل نمازش هم، اونا که مشهول حدیث رفع القلم نیست، صلاة اللیل اطلاق شامل سبی ممیز میشه، رفع القلم ناظر به احکام الزامی است، ولذا اطلاق استحباب نماز شب شامل سبی ممیز میشه و بنابراین عبادت سبی ممیز مشروع میشه، نه فقط تمرینی. وجوب لغتا یعنی ثبوت دیگه. بله وجوب وجب ای ثبت، فیضا وجبت جنوبها ای ثبتت علی الارض. اونی که اجالتاً ما به عنوان اصل مسلم میدونیم وجوب معنای لغوی ثبوته، الوجوب هو ثبوت، ثبوت بر ذمه. وجوب شرعی یعنی ثبوت بر ذمه ولو به نحو استحباب. بله ظاهر وجوب الزامه مثل ظاهر صیغه امر، اما وقتی قرینه داریم، قرینه داریم بر اینکه یک جایی الزام نیست، معنا نداره ما بگیم پس این حدیث را تر میکنیم. نه، غسل الجمعه واجبان میگیم یعنی مستحب بند، واجب و مستحب امروز در تقابل همند، در اون زمان واجب گاهی به معنی مستحب به کار میرفت. خب حالا از این بحث بگذاریم. اگه صبیه در اثناء نماز بالغ بشه، همون که گفتیم ساعت 3 دقیقاً 3 بعد از ظهر متولد شد، حالا تولد به اینه که سر نوزاد بیرون بیاد یا تمام بدن نوزاد بیرون بیاد دیگه، حالا این بحث خیلی دیگه گوشه‌کافانه است. بالاخره ساعت 3 این بچه به دنیا آمد. ظاهر دلیل اینه که بعد از بلوغ نماز باید بخونه اگه قبلا نماز صحیح نخونده. این حالا در بحثای قبلم گفتیم این نماز صحیح خونده دیگه، مثل این که پسر بچه قبل از بلوغ با انگشتر طلا نماز بخونه. انگشتر طلا لرجال حرامون نه لسبیان. بعد که بالغ شد میگه خدا رحم کرد که بعد از بلوغ با این انگشتر طلا نماز نخونیم و الا نمازمون باطل بود. مانع از صلات لبس ذهب است للرجال لا للنساء ولا للصبيان. اینجا همینه دیگه، ستر الرأس للمرأة البالغه شرط است، نه للرجال نه للجاریه غیر البالغه. حالا اجازه بفرمایید، صاحب عروه خصوص این مسئله رو که نگفت که اگر وسط وقت بالغ شد دیگه اعاده نداره. جمع بین فتاوای صاحب و این رو اختزا میکرد که ما گفتیم و قبولم داریم. بله، تسلی به غیر خماره، نه تسلی بلا ساتر عورتن. گفت سبیه غیر مدرکه تسلی به غیر خماره، نگفت تسلی به غیر ساتر. نه دیگه، حالا این مقدار دیگه تسالم هست که سطر رأس و رقبه بر دختر بچه لازم نیست در نماز، بقیهش دیگه مورد تسالمه. حالا اگر بله، چرا خمار رو گفت؟ میخواد بگه دختر بچه خمار و روسری لازم نداره، یعنی چیزای دیگه لازم داره و الا بقیه چیزا هم استثنا میکرد. خب حالا اگر دختر بچه وسط نماز بالغ شد، 2 دقیقه مونده به 3 شروع کرد الله اکبر بدون روسری، ساعت 3 هم نگاه به ساعتش کرد، دید که وسط نماز ظهرشه، صاحب عروه گفته که سریع اگر نمازت باطل نمیشه یه روسری وردار سرت کن نمازتو ادامه بده. چرا؟ برای اینکه تا حالا که بالغ نبودی که اصلا شرط نبود ستر رو، این آنی که بالغه شدی، اون آنی که بالغه شدی ولی هنوز روسری رو ور نداشتی به سرت ببندی، مضطر بالاخره بخوای روسری را برداری به سر ببندی، چند ثانیه طول میکشه، مضطری. حدیث لا تعاد گفتن اینو میگیره، ولی اگر روسری تو نمازت نداری، به این دختر بچه میکن که بالغ شد در اثناء نماز، اگر روسری نداره در اثناء نماز ببنده به سرش مگر اینکه نمازش رو باطل بکنه، پشت به قبله کنه بره از چوب لباسی روسری و چادر برداره، نه این نمازش قابل تصحیح نیست. آی سیستانی فرموده چرا قابل تصحیح نیست؟ نماز میخواند بدون روسری، لا تعاد السلام، مثل این میمونه که زنی اصلا زن بالغه چادر سر کرد گفت الله اکبر، یک بچه شیطونی داره که خدا نصیبه هیچ جنی نکنه، اومد محکم این چادر رو کشید انداخون بر. این زن ساتر عورت داره ها، چون اگه ساتر عورت نداشت نمازش میشد ایمائی، خلل به ارکان میرسید، اونو نمیگه آی سیستانی، ساتر عورت داره. خب وقتی اینجور بود آی سیستانی میگه که شما اگه بخوای چادر برداری مجبوری پشت به قبله بشی؟ این زنه میگه آره. میگه همینجور نماز بخون، 4 رکعت نماز بخون بدون روسری، بلکه حالا ممکنه بدون ساتر سینه و ساق و اینا باشه، فقط ساتر عورت داره. چرا؟ برای که مستره تو این نماز، مستره به عدم ستر جسد. لا تعاد الصلاة هم شامل ناسی میشه، هم شامل جاهل میشه، هم شامل مضطر میشه. آی خویی فرموده این نماز باطل است. امام آی بروجردی، آی گلپایگانی، آی حکیم فرمودن بنابر احتیاط واجب این نماز باطله، حتی در اون فرض تا عبروه که چند ثانیه طول میکشه تا روسری را رو سرش بکنه، گفتن همین چند ثانیه اخلال به شرطیت ستر است ان عمدن. و حدیث لاتعاد نمیتونه اینو تصحیح کنه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.